那个方向呢？打算工作呢？打算他们，读完成这个黑熊大学嘛？或者去长春，儿子长得嘛，大伯学龙的，或者是他们不知道大伯那好多，但是那些，好多事情不能解决，除非在学校去做的好多的，那那在什么时候真正能上大学，不准备上大学的，你看那些，就那些不是说那个大家那些，说呢，做老板啥的，那说的大家厉害，做老板啥事多，还是那么好的，你很多还不说，也干嘛的事儿，别人看怎么，把人不说不要，还是欢迎他们就去上班，那时候怎么说呢？那些那我说那那就上过上班的工作的时候，各种黑点孤独他们的干部说的休假班，大伙说上去俺家门口呢，也参加了个比赛嘞，老板不都说说，弄不可能，俺打算俺家什么就不上了，俺这边你咋还能上？
استاد صدای بنده رو دارید شما؟
بله بله خدمت شما تسلیت عرض کردم انشالله که خداوند بهتون صبر و اجر
متشکر از شما، متشکر از خیلی لطف کردید، انشالله خدا همه رفتگان رحمت کنه. عرایز بنده رو شنیدید استاد یا خارج شدید از جلسه؟
نه شنیدم اگر اجازه می فرمایید شروع کنم اگر صدا رو دارید شروع کنم. جلسه 19 اخلاق ویژه طلاب 18/12/1400 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين خدمة همه سربران أرجمند بانوان بزرگوار، خواهران طلبه و خانواده های ارجمندشون سلام عرض میکنم و آرزوی سعادت و سلامت برای یکایک که شما دارم. بحث ما به مناسبت 3 ماه نورانی رجب و شعبان و رمضان، گرایش به شرح و تفسیر مطالبی در ارتباط با این 3 ماه پیدا کرد و الان هم که در ماه شعبان هستیم، این دومین جلسه ای است که اگر خدای متعال لطف داشته باشه درباره ماه شعبان صحبت بکنیم. ابتدا اعیاد شعبانیه رو، اعیادی که گذشته و اعیادی که در پیش هست، خدمت شما تهنیت عرض می کنم. شناخت مناجات شعبانیه شناخت انسان هست. انسان نه از اون جهت که انسان هست، بلکه انسان از اون جهت که سالک الالله هست، از اون جهت که تلاش میکنه خودش رو به خدا برسونه و به خدا واصل بشه. مناجات شعبانیه قانون اساسی سیر و سلوک الالله. هر کس میخواد به سوی خدا حرکت بکنه ناچار هست این قانون اساسی رو مطالعه کنه و ببینه اصول کلی و مهم سیر و سلوک چه چیزی هست. بنابراین مناجات شعبانیه سفرنامه سالکان هست، اونهایی که این سیر رو داشتند، اونهایی که این سلوک رو داشتند، این دعا سفرنامه اونها هست. مناجات شعبانیه معرفت نفس هست. بسیاری از اوقات خود انسان در شناخت خودش، در شناخت نفسش عاجز میشه، ناتوان میشه. مناجات شعبانیه این معرفت رو به انسان میده که خودش رو بیشتر بشناسه، خودش رو دقیق تر بشناسه. هرچی خودش رو دقیق تر میشناسه، مناجات شعبانیه رو بیشتر درک میکنه. هرچقدر بیشتر مناجات شعبانیه رو درک میکنه، بیشتر از اسرار وجود خودش، از اسرار درون خودش مطلع میشه. بنابراین به مناجات شعبانیه خیلی بپردازید. هرگز گمان نبرید که مناجات شعبانیه رو فهمیدید و دیگه مطلبی نداره. لایه‌های زیادی داره مناجات شعبانیه که برای انسان مکشوف نمیشه مگر با قدم سیر و سلوکی که بر می داره و وارد اون لایه های زیرین میشه. اونجاست که بعضی از اسرار مناجات شعبانی برای او آشکار میشه. وقتی اسرار مناجات شعبانی برای او آشکار میشه، یعنی اسرار مراتبی از نفس برای او آشکار میشه. اونهایی که مشتاق معرفت نفس هستند، اونهایی که مشتاق معرفت اسرار سیر و سلوک هستند، به مناجات شعبانی بیشتر بپردازند، در طول هفته زمزمه داشته باشند، در طول هفته دقت داشته باشند. همونطور که بارها عرض کردیم قطعات مناجات شعبانیه رو جدا کنن و پیامهای اون رو استخراج کنن و نسبت خودشون رو با اون پیامها در نظر بگیرند. ای لشکر مخلص خدا، ای مشتاقان راه پروردگار، این مناجات شعبانیه رو جدی بگیرید. مناجات شعبانیه عروت الوثقاست، این ریسمانی است که خدای متعال از اعماق آسمان برای دستگیری ماها ظلمت نشینان این ریسمان رو فرستاده تا ما چنگ بزنیم به این ریسمان و ما رو با این ریسمان به بالا بکشه. مناجات شعبانیه حقیقتاً دنیای درون انسان رو برای انسان تفسیر میکنه. مناجات شعبانی تفسیر روح انسانه، تفسیر قلب انسانه، تفسیر مراتب حرکت انسانه. لذا با دقت زیاد عاشقانه مناجات شعبانی رو بخونید. از بهره هایی که در مناجات شعبانی نصیبتون میشه بیارید توی حلقه هاتون، احسان کنید، کریم باشید، اهل جود و بخشش باشید. اون بهره هاتون رو بیارید توی حلقه ها به دیگران هم بدید و به دیگران هم نشان بدید. اونها هم لذت ببرند، اونها هم بهره ببرند، اونها هم اگر بهره ای بردند به شماها بگن. حلقتون رو حلقه نورانی کنید، حلقه معنوی کنید، حلقه اهل بهشت بکنید. مناجات شعبانیه بی نظیره یا کم نظیره در بین دعاهایی که داریم. اگر اجازه بفرمایید گوشه هایی از این مناجات شعبانیه رو که در واقع به معرفت خودمون برمیگرده اشاره کنیم. اگر اهل بیت علیهم السلام با این مناجات با خداوند مناجات میکردند، معناش اینه که همه مضامین این مناجات برای ما قابل پیمودن هست، قابل معرفت هست. لذا لازم هست که تلاش خودمون رو مضاعف کنیم. هرچه درسای حوزوی خوندیم، درسای علوم اسلامی خوندیم، اونها رو در فهم این ادعیه به کار بگیریم. از ادبیات عرب، از منطق، از فلسفه، از احکام، از اصول، هر چیزی که خوندیم، از تفسیر، از تاریخ، همه اونها رو در خدمت معرفت فرازهای مختلف این مناجات شعبانیه قرار بدیم. مناجات شعبانیه وقتی شروع میکنید میبینید که با بسم الله شروع نمیشه. اولش بسم الله نیست، اولش صلوات هست. این اولین شاید ابتدایی ترین سوالی است که به ذهن آدم میاد، چرا با بسم الله شروع نمیشه؟ با اینکه در روایات هست که هر چیزی که با بسم الله شروع نشه ابتره، نیمه کار است. در روایتی که در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام صفحه 25 وارد شده، در اون روایت آمده که عبدالله ابن یحیی خدمت امیرالمومنین علیه السلام رسید. وقتی خواست بنشینه افتاد و سرش خورد به یک جایی و شکست، خون اومد. امیرالمومنین علیه السلام کمکش کردند تا خون سرش رو پاک کرد و تا حدی مداوا کرد، و حالا طبق این روایت حضرت برای او دعا کردند و سرش خوب شد، ولی خیلی دردش گرفته بود. تا قبل از این که حضرت دعا کنند سرش خوب بشه خیلی دردش گرفته بود. بعد از این که سرش خوب شد به ذهنش رسید که من در محضر حجت خدا هستم، من در محضر ولی الله هم. خوبه که از حضرت سوال بکنم که چرا من افتادم، چرا سرم شکست، این دلیلش چی بود، علتش چی بود، من گناهی کردم این بلا سرم اومد، آیا برای ارتقاء درجاتم بود که افتادم سرم شکست، این علتش چی بود؟ از حضرت سوال کرد که فَإِنْ رَأَيْتْ أَنْ تُعَرِّفَنِي ذَنْبِي الَّذِي أُمْتُحِنْتْ بِهِ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ حَتَّى لَا أَعُودْ الى مثله، اگر به من اطلاع بدید که من چه گناهی کرده بودم که زمین خوردم و اینجوری امتحان شدم تا اینکه دیگه این کار رو نکنم، یعنی این گناه رو انجام ندم. خب پس معلوم میشه که هر اتفاقی برای آدم میفته یک علتی داره. حالا توی این روایت اون علت عرض میکنیم برمیگرده به یک گناهی، ولی همیشه گناه نیست، گاهی برای ارتقاء درجاته. لذا آدم هیچ وقت نمیفهمه این بلایی که سرش اومده علتش آیا بازگشت گناهانشه یا برای ارتقاء درجه است. لذا همواره بین خوف و رجا هست، از یک طرف خائف برگشت گناه باشه، از یک طرف راجی هست میگه شاید برای ارتقاء درجات باشه. اینم فراموش نکنید ماندن بین خوف و رجا خودش یک فضیلته. رجای مطلق خوب نیست، توصیه نشده، خوف مطلق هم خوب نیست، توصیه نشده. بنابراین خدای متعال یک کاری کرده که ما به طور خودکار بین این خوف و رجا باشیم، این خوف و رجا رو هم باید حفظ کرد. خلاصه وقتی عبدالله ابن یحیی دید که در محضر امام معصوم علیه السلام هست، فرصت رو مغتنم شمرد، سوال کرد که چه علتی داشت زمین خورد. حضرت فرمود علتش این بود که تو وقتی خواستی بنشینی بسم الله نگفتی. ترکو که حین جلست ان تقول بسم الله الرحمن الرحیم. علتش این بود که وقتی خواستی بنشینی بسم الله نگفتی. و خداوند نخواست همین یک اندازه غفلت تو رو نگه داره برای تو. در وجود تو بمونه و یک نقصی و یک عیبی هرچند کوچک نگه داره. خواست سریع با یک عقوبتی اون اثر غفلت رو از بین ببره، پاک بکنه. ترکو که حین جلس ان تقول بسم الله الرحمن الرحیم، فجعل الله ذلك لسهوك عما ندبت الی تمحیصا بما اصابك. خواست خداوند تو رو تمحیص کنه، پاک کنه، خالص کنه اون سهوی که برای تو پیش اومده. حالا گناه نبوده، سهو بوده، غفلت بوده، فراموشی بوده. این فراموشی میتونه در دل آدم یک عیبی، یک نقصی ولو کوچک ایجاد بکنه، یک خلأی رو ایجاد بکنه. ولی خداوند با این کار خواست انسان رو آگاه کنه، انسان رو بیدار کنه، اون نقص کوچک هم در درونش نمونه. شما ببینید عزیزان، سرورانی که بحث رو دنبال میکنید، یک سهو کوچک، بسم الله نگفتن، میتونه در روح آدم، در وجود آدمی به اندازه خودش یک نقصی رو ایجاد بکنه. و حساب بکنید در طول روز چقدر این نقایص تراکم پیدا میکنه، انباشته میشه در درون آدمی و چه بلایی سر آدم میاره. کار به جایی میرسه که دیگه اگر بنا هست عقوبتی برای آدم پیش بیاد، آدم در تمام 24 ساعت باید تحت عقوبت باشه، چون این غفلت ها و این سهو ها فراوان شده. اینها نکاتی است که اگر کسی در مسیر سیر و سلوک نباشه، اصلا نه به اینا اهمیت میده و نه اینا رو باور میکنه، نه اینا رو باور میکنه نه به اینا اهمیت میده. اینا برای کسانی است که واقعا مجاهدت میکنند و مراقب دلهای پاکشون هستند. شما ببینید همین گوشی هاتون رو، گوشی های همراهتون رو وقتی تمیز میکنید، به محض اینکه دیدید یه گرد روش میشینه اونو پاک میکنید. ولی اگر یه وقتی گوشیتون خیلی کثیف بشه، دیگه میبینید خب فایده نداره اون نقطه رو پاک کنید، نقاط دیگر رو میخواید چیکار کنید؟ نمیشه، باید یه کار اساسی بکنید. اصلا بیایید دیگه اون گوشی رو از اساس پاک کنید و تمیز کنید. قلب آدمی هم اینطوریه. این عبدالله ابن یحیی اولا خیلی خوششانس بود، در محضر امیرالمومنین علیه السلام بود، بعد ظاهرا گناه نداشت، همین یه دونه سهو بود. این یه دونه سهو هم برای اون نمیخواست خدای متعال که بمونه. به هر حال اینها مسائل مهمی است. عرض میکنم واقعا اگر اینا رو باور نمی کنید، انکار نکنید. اگر باور نمی کنید، انکار نکنید، بگید که شاید من اینا رو نمی فهمم. باشه، در جای خودش، در جای خودش خواهید دید قلب انسان چقدر حساسه و چقدر رنگ میپذیره به این امور. گاهی با یک برخورد بد، گاهی با یک کلمه بد، دل آدمی میره توی حالت معینی، تا ساعتها توی قبض میمونه. گاهی به خاطر بعضی رفتارها تا هفته ها قلب آدمی تو قبضه، یعنی میل به عبادت نداره، حال ذکر نداره. اینها خیلی میتونه برای انسان تأثیرگذار باشه. باید مراقب قلب بود. به هر حال بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اما علمت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدثنی عن الله عز و جل، تو نشنیدی که پیامبر بزرگوار برای ما نقل کردن که خداوند فرمود، حدیث قدسیه که کل امر ذی بال لم یذکر بسم الله فی فهو ابتر، هر امر قابل توجهی، ذی بال یعنی قابل توجهی، لم یذکر بسم الله فی، اگر بسم الله الرحمن الرحیم در اون یاد نشه، فهو ابتر، این نیمه کاره میمونه. تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام صفحه 25. خب حالا مناجات شعبانیه رو شما نگاه کنید، میبینید که قطعا امر زیبال هست، امر دارای ارزش هست، همونطور که عرض کردیم، ولی با بسم الله آغاز نمیشه. چرا؟ علتش روشنه، چون این مناجات خودش بسم اللهه، جلوه های بسم اللهه، مظاهر بسم الله هست، حقیقت بسم الله هست. میدونید این حدیث که الان خوندیم، هر امر زیبالی اگر با بسم الله شروع نشه ابتره، این شامل خود بسم الله نمیشه. بسم الله امر زیباله، برای خود بسم الله که نمیشه بسم الله گفت، تسلسل لازم میاد. اگر بنا باشه بسم الله استثناء نشه، برای بسم الله بسم الله نگیم ابتر بمونه، خب باید برای اون بسم الله قبلی هم یه بسم الله بگیم، برای اون هم یه بسم الله بگیم، و همینطور تسلسل پیش میاد، هرگز نمیشه هیچ کاری کرد، یعنی همه کارا ابتر میمونه. پس خود بسم الله دیگه بسم الله نمیخواد. حالا چیزی هم که عین بسم الله هست، مظهر بسم اللهه، مجلای بسم الله هست، حقیقت بسم الله هست، اون هم بسم الله نمیخواد. اگر کسی بسم الله نگه، یعنی به لفظ بسم الله نگه، ولی در درونش وقتی میخواد کاری رو آغاز بکنه کاملا یاد خدا باشه، توجه به پروردگار داشته باشه، توجه به این که این کار رو به فضل پروردگار داره انجام میده، اینجا هم بسم الله نمیخواد، یعنی این خودش بسم اللهه. خود این یاد، خود این توجه، خود این تنبه بسم اللهه. بنابراین باید حقیقت بسم الله در آدم باشه. حالا اگر اجازه میدید جلوتر بریم، بگیم اونهایی که در قلبشون هیچ توجه ندارن، در روحشون اصلا توجه ندارن، ولی به لفظ بسم الله میگن، این پایین ترین مرتبه بسم اللهه، نازل ترین مرحله بسم اللهه، که آدم روحش غافل باشه ولی بر اساس عادتی کرده زبونش بگه بسم الله، این نازل ترین مرتبه است، که اگر به زبونش هم این بسم الله نیاد دیگه غفلت و سهو به 100% میرسه. تا 99 رسیده بوده، یه درجه مونده بود که دیگه غفلتش کامل بشه. بنابراین اگر میبینید مناجات شعبانیه بسم الله نداره یا با بسم الله شروع نمیشه، به خاطر اینه که او حقیقت بسم اللهه. حالا چقدر ارزشمنده که آدم تلاش بکنه حقیقت بسم الله بشه، یعنی به زبون آوردن که کمترین و نازلترین مرحله هست، که شاید یک درجه از اون 100 درجه بسم الله باشه، در کنار اون 99 درجه باشه که در درون آدمی تحقق پیدا میکنه. خود انسان مظهر بسم الله باشه. مظهر بسم الله باشه یعنی چی؟ یعنی خودش یاد پروردگار باشه، خودش ذکر باشه، خودش فضیلت باشه، خودش انسان واقعی باشه. این اولین سوالی است که در ارتباط با مناجات شعبانیه برای انسان پیدا میشه. نکته دوم در مورد مناجات شعبانیه این است که در روایات بسیار سفارش شده که وقتی میخواید دعا شروع کنید، این دعا رو با حمد و ثنای الهی آغاز کنید. مرحوم کلینی در اصول کافی جلد 4 صفحه 236 بابی داره به نام باب الثنا قبل الدعا. در اون باب استحباب ثنای پروردگار رو انجام دادن قبل از دعا رو بیان کرده. روایاتی داره، اولین روایتش روایتی است که از لحاظ سند بسیار عالیه، اسمشو میتوانیم بگذاریم که صحیحه اجلائیه. تمام راویانش از اجلاء اصحاب اهل بیت علیهم السلام هستند. از حارس ابن مغیره نقل میکنه که او گفتش از امام صادق علیه السلام شنیدم که حضرت فرمود ایاکم اذا اراد احدکم ان یسأل من ربه شیئا من حوائج الدنيا والآخرة حتى يبدأ بالثناء على الله عز وجل والمدح له والصلوات والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرمودن پرهیز بکنید جدا از اینکه بخواید دعا بکنید و چیزی از حوائج دنیا و آخرت از خدای متعال بخواید و با حمد و ثنای الهی آغاز نکنید، پرهیز بکنید. یعنی اگر خواستید دعا کنید در ابتدا با حمد و ثنای الهی باشید، ثم یسألون الله حوائجه، بعد حوائج خودش رو از خدای متعال بخواد. خب مناجات شعبانی هم مثل تعدادی از دعاهای دیگر ما نیست که در ابتدا خدا رو سپاس بگه. نمونه بارزش مثلا در دعای کمیل میبینید اولش تا چه اندازه با صفات و اسماء خداوند داره یاد میشه، و به نور کلدی و به قدرت که و به قوت که و به علم که، اینا رو دونه به دونه داره میگه و هر کدوم از اینا در عالم و در وجود آدمی چه تأثیری داره. اینا همه ستایش خداونده، اینا همه حمد و ثناء الهی هست. در مناجات شعبانیه به صورت جداگانه در ابتدا این کار البته هست، ولی نه به اون صورت. دلیلش هم اینه که واقعا این مناجات شعبانیه سراسر حمد و ثنای الهیه. تمام این مناجات شعبانیه ستایش پروردگار هست. و همونطور که خدمت شما عرض کردم، دعای عجیبی است، تمامش ستایش پروردگاره. و درست در قالب دعا هست، ولی حاکم بر این دعا در تمام بخشها، حالا هر مقداری که در ماه شعبان توفیق داریم خدمت شما باشیم اینا رو عرض میکنم، درسته که در بندهای مختلف و فرازهای مختلف دعا هست، ولی باز محتوا و مضمون حاکم بر اون دعا ستایش پروردگاره. این هم از ویژگی های مناجات شعبانی است که در سراسرش این حالت ستایش وجود داره. 43 بار امام علیه السلام در قالب 43 جمله نورانی خدا رو با الهی مناجات میکنه. میگه الهی، یه جمله میگه الهی، یه جمله میگه، و اینها رو به صورت مناجات میگه، یعنی زیر لب در حالت نجوا با صدای آهسته. قبل از اینکه جلسه امروز رو به پایان ببریم، نکته سومی رو هم اجازه بدید به اختصار عرض بکنم خدمت شما. سروران ارجمند، بزرگوارانی که دارید این بحث رو دنبال میکنید، اگر فرض بفرمایید برای آدم یه مشکل اداری پیش بیاد، آدم میخواد بره پیش رئیس اون اداره و رئیس اون اداره رو ببینه، مشکلش رو بگه و ازش کمک بخواد، خب میره به اتاق رئیس، معمولا تابلو داره، میره اتاق رئیس، حالا اگر مسئول دفتری داره اجازه میگیره با رئیس اداره ملاقات میکنه و مشکلشو به او میگه. اگر ما مشکلات دیگری داشتیم، مشکلات زندگی داشتیم، مشکلات درونی خودمون داشتیم، مشکلات اخلاقی داشتیم، مشکلاتی که نمیتونیم حلش بکنیم، اگر مشکلات حلش به دست خود ما بود که کی حل کرده بودیم، کی از مشکلات رهایی پیدا کرده بودیم، نمیتونیم حلش بکنیم، چیزهایی رو میخوایم ولی در دسترس ما نیست، قدرت نداریم اونا رو به دست بیاریم. یه وقتی آدم یه چیزهایی میخواد نمیتونه اینا رو به دست بیاره، این خودش یه مشکله. یه وقتی یه مشکلات دیگری هم داره که از ناحیه اون مشکلات دیگه رنج داره میبره، عذاب داره میکشه، درد داره. مریضی ها معمولا اینطوری هم دیگه، درد داره و اذیت، حالا از این دکتر به اون دکتر، چقدر پول خرج بکنه، چقدر وقتش از دست بره. به هر حال همه ما مشکل داریم. اگر خواستیم خدا رو ببینیم، اگر خواستیم به محضر خدا برسیم و به خدا بگیم که ما این مشکلات رو داریم، این مشکلات رو برای ما حل کن، کمکمون کن. واقعا کجا بریم خدا رو ببینیم؟ چجوری میشه به محضر خدا رسید و با خدا حرف زد و از خدا خواست که کمکمون بکنه؟ این نکته بسیار مهمه. ما کجا و چجوری میتونیم به محضر خدا برسیم و از خدا بخوایم که این مشکل ما رو رفع بکنه؟ گاهی مشکلات هم بزرگند و خیلی عاجلاً باید حل بشن، نمیتونه مشکلات ادامه پیدا کنه. چجوری میشه محضر خدا رفت و از خدا خواست که این مشکل رو حل بکنه؟ راهش، پاسخش دعاست. دعا همون دعایی که البته از دل برمیخیزه ها. دعا یعنی اگر شما حال دعا پیدا کردید، اگر دیدید میتونید دعا کنید، نازکی دل سبب قرب توست، چون شکند کار تو گردد درست. اگر دل نازکی پیدا کردید، دل شکستهی پیدا کردید، حال دعا پیدا کردید، این اون لحظه ایست که شما به محضر پروردگار نائل شدید. در مقابل اون بارگاه با عظمتش قرار گرفتید. در همون حالی که اشک چشمهاتون جاری هست، او رو با اخلاص کامل بخونید، صدا کنید، باهاش حرف بزنید. این اون لحظه ورود به محضر پروردگاره. اون اشک چشمتون علامت ورود به محضر پروردگار هست. اون شکستگی قلبتون نشانه راه دادنتون هست به محضر پروردگار، به بارگاه پروردگار. اونجاست که میتونید با چشم دل او رو ببینید، ازش بخواید مشکلتون رو حل بکنه. اونجاست که مطمئن باشید همه چیز رو به عرض پروردگارتون رسوندید و دیگه مطمئن باشید او حل میکنه. اگر دیدید حل نشد، این کار رو تکرار کنید در نوبت بعدی، باز هم با همون قلب شکسته و چشم گریان دوباره به محضرش برید، سه باره به محضرش برید. این دعاها، این مناجاتها، وقتی سر سجاده نشستید با شیرینی تمام این مناجات رو میخونید و آرام آرام، آهسته آهسته اشک میریزید، میدونید دارید چه کار میکنید، میدونید دارید چه تهذیب نفسی رو در خودتون ایجاد میکنید، میدونید چه درجاتی رو دارید در خودتون به وجود میارید. اینها خیلی ارزشمنده. اینها از لحاظ ارج و ارزش و قیمت توصیف ناپذیره. اگر این حال رو ندارید پیدا کنید، اگر دارید حفظش کنید. اون قلب پاک و اون چشم گریان دو علامت بسیار بسیار مهمه بر اینکه بدانید در اون لحظه در محضر خدایید و لذت ببرید، کیف کنید از اینکه راه یافتید به محضر پروردگار و باهاش حرف بزنید. این حرف زدن با خدا در محضرش اونقدر به آدمی قوت میده، قدرت میده، اونقدر به انسان نیروی ایمانی و تقوا میده، توصیف ناپذیره. ای کسانی که عرایز منو میشنوید، این کار رو بکنید، این توفیق رو نصیب خودتون بکنید، این راه رو برید. و میدونم و یقین دارم تعدادی از شما چنین توفیقی دارید. این توفیقتون رو نگه دارید، خیلی ارزشمنده، به خصوص در این ماه معظم شعبان، و این رو هدیه پروردگار بدونید برای خودتون، فراموشتون نشه، فراموشتون نشه. اینا مطالبی نیست که یه جلسه آدم بگه بعدش هم رها کنه، اینا چیزایی است که باید باهاش زندگی کرد، اینا در تمام عمرمون با ما باشه. دعا به این صورتی که عرض کردم از عالی ترین روزنه های دیدار پروردگار هست که باید مغتنم شمرد. فراموشتون نشه، مؤید باشید. والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از محضر شما بسیار استفاده کردیم. التماس دعا داریم از محضرتون. اگر اجازه بفرمایید، سوالات زیادی مطرح شده، اگر اجازه میدید یه دونه از سوالات رو با توجه به اینکه وقت هم گذشته یکی از سوالات رو از محضرتون بپرسید.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستمون پرسیدن که باید چه کار کنیم تا قفلت نسبت به خدا کمتر داشته باشیم در امور زندگی و اینکه معنویت هامون بیشتر
بشه. همین نکته سومی که درباره دعا گفتم دم دستتونه، یعنی همین کارو میتونید بکنید. هر روز و هر ساعتی که مناسب براتون هست میتونید این کارو بکنید و واقعا اثرش هم خیلی سریع در خودتون میتونید بیابید. وقتی آدم به خدا نزدیک میشه یه چیز شعاری که نیست، یه مطلب واقعی هست، در درون خودش حس میکنه لذت این رو، تقرب این رو، افزایش ایمان رو در خودش میبینه. بنابراین همین نکته سوم رو شما به صورت کاربردی اجرا بکنید، پیاده بکنید، اثرش هم میبینید.
خیلی ممنون استاد. بنده عذرخواهی هم بکنم، من اول جلسه صدای شما رو نداشتم، به همین خاطر اگر که فرمایشی داشتید که من نشنیدم عذرخواهی میکنم. بزرگواران دیگه که سوال پرسیدن حتی الامکان در جلسات آینده سوالات مرتبط پرسیده بشه که آخر بحث حداقل سوالا ربط داشته باشه به جلسه که ما از محضر استاد بپرسیم. اما نگران نباشید، دوستانی که سوالاتشون رو یادداشت کردن انشاءالله به استاد منتقل میشه و سوالاتی که استاد صلاح بدونن در جلسات آینده پاسخ میدن. با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.